أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بن قاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. وقال الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام: من عرف حق ابویه الافضلین، کسی که حق دو پدر افضل خیش را یعنی محمد و علی علیه السلام را بشناسد، و اطاعهما حق طاعه، آنگونه که حق طاعت است اطاعت کند، قیل له تبحبح فی ای الجنان شئت، او در تمام مراتب عالم ملکوت و جبروت و تمام درجات نعمت‌های الهی مجاز است به رفت آمد. بشکن هر کدام از این بهشتاری که میخوای برو برگرد، تمام در اختیارش است. این نکته اینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که این احتمال وجود داره که کسانی که به درجات عالی بهشت، مثلا به جنت رضوان که میروند، توجه مراتب فروتر نداشته باشند، به خاطر این که درجات فروتر مرتبه از مراتب درجات عالی تر هست و وجهی و شأنی از شؤون درجات عالی تر، و اگری وقتی تنزل پیدا می کنن به خاطر کسانی است که در درجات پایین تر هستند، به خاطر میل اونها به زیارت و تماشای انبیا و اولیایی که در درجات عالی هستند، یا به خاطر اینکه رفع کدورت و قصه اعتباری مجازی که در اونها وجود داره، که میگن چجور شده که مثلا امیرالمومنین علیه السلام جایی رفته است که نان نیست، آب نیست، شراب نیست، عسل نیست، خوردنی آشامیدنی نیست. برای رفع این توهم اونها ممکن است باشد. این یک تفسیر که دقیق نیست. این که ولی کامل مانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنین علیه السلام محدود به هیچ مرتبه از مراتب وجود نیستند. وقتی محدود به هیچ مرتبه که نبودن، اگر در اعلی درجه بهش باشن، پیوسته در درجات دیگر در حال رفت آمد هستند. همینجا خدمتتون عرض کنم که علت و رفت آمدشون اینه که بقا و دوام عوالم هستی به وجود آن دو حضرت، آن دو بزرگ و آن دو پدر معنوی است. یعنی اگر جهان رو اینجوری تصور بفرمایید که جهان رو همانند یه خطی روی آب بدونید، که وقتی ما دستمون رو انگشت می‌ذاریم تو آب و می‌کشیم، یه خطی، یک موجی، یک فرو رفتگی در آب ایجاد میشه. حالا اگر بخوایم که این فرو رفتگی همچنان بمونه، باید پیوسته دستمون رو بچرخونیم. اگه یه قایقی حرکت میکنه، پشت سرش رو نگاه کنین، موج ایجاد شده. جهان همانند موجی است که پشت این قایق ایجاد شده. حالا اگر مثلا این قایق برود در از این نقطه رفته یه نقطه دیگری، 100 متر، 200 متر، 500 متر رفته جلوتر، اونجا داره میچرخه. این موجی که اینجا بود از بین میرود. کل عالم هستی، امواج وجود هستند، شؤونات وجود انبیا و اولیا به ویژه انسان کامل هستند. وقتی این گونه شد، اگر بخواهد بماند و باید بماند و موندن و بقاء تمام عوالم وجود ضروری است، هیچ عالمی از عوالم از بین رفتنی نیست، اگر بخواهد بماند، راهش اینه که انسان کامل و حضرت ختم مرتبه صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه پیوسته در این عوالم حرکت کنند. اونم حرکتشون به گونه‌ای باید باشه که در هیچ مرتبه از این مراتب غایب نباشند. نه اینکه بگن شما باشین، ما یه ثانیه دیگه برمیگردیم، مثل اینکه قایقی به سرعت زیادتر یه دایره دور بزنه، همیشه یه ردی از خودش باقی بگذاره. نه، یک لحظه، یک آن اگر حضور نداشته باشن، اون عالم باقی نمیمونه. به تعبیر دیگر، کل عالم، مثال دیگر خدمتتون عرض کنم، کل عوالم هستی از ازل تا به ابد ثمره نگاه انسان کامل هست. انسان کامل همینجور که نگاه میکنه، این نگاهش موجوده. یک لحظه اگه چشم بر هم بگذاره، اون نگاه دیگه موجود نیست. یک لحظه اگر روشو برگردونه اون نگاه که عالم هستیست موجود نیست. بنابراین همچنان که خدای متعال عنایت ازلی دارد، علم عنایی دارد و همین علم عنایی است که هم سبب ظهور و بروز عالم و بقا و دوام عالم هست، تمام اینها از مجرا و مجلای اتم درجات وجود یا اتم و احسن تعینات وجود که اسم اعظم خدای متعال هست و اسماء حسنای خدای متعال است، یعنی پیامبر و امیرالمؤمنین فرزندان مطهرش هستند و اینها موجود هست. بنابراین حالا برگردیم به اون نظری که عرض کردم خدمتتون دقیق نیست، که گفته می شود که پیامبر و امیرالمؤمنین و سایر خاندان پیامبر در جنت رضوان هستند، میل و کشش و علاقه به این مراتب فروتر ندارن، و اگر می آیم به خاطر اینکه دیگران توهم نداشته باشن که امیرالمؤمنین محروم از قصه بخورن برای این حضرت. این سخن دقیق نیست. علت عدم دقتش هم اینه که یکیش اینه که اصلا در عالم در بهشت جای قصه و نگرانی و حزن و اندوه گذشته و آینده چی از اینا نیست. گویی این عالم بگونه است که وقتی که کسی سر سفره بهشت که نشسته اصلا به دیگری به غیر خدای متعال نمی اندیشد تا ببیند هست یا نیست، تا اگر هست ببینه او هم نعمت دارد یا ندارد، تا اگر ندارد قصه خوار او باشد، یا اگر نیست بگی اینو کجا بردنش که از این نعمت ها محروم هست. کسانی که وارد بهشت که شدن از شراب طهور می نوشند. کسی که از شراب طهور نوشید یا طهره اما سوى الله، توجه به غیر ندارد، اون به زبان فارسی گفتن در بیخبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بیخبر از غیری من بیخبر از خیشم. در بهش این دو دسته هستند، یک دسته بیخبر از غیرند یا طهره اما سوى الله، جمعی دیگر بی خبر از خودشون هم هستن، حتی به خودشون هم توجه ندارن، اون اهل جنت رضوان هستن. بنابراین کسانی که ساکن جنت فروتر از رضوان، مثلا جنت اعمال، جنت صفات یا جنت نعیم و مانند اون هستن، اینا اصلا توجهی ندارن که کسی اینجا هست یا کسی نیست، کلش تمام توجهشون به خدا و نعمت‌های خدای متعال هست، به خدا و وجوه خداست، به خدا و شؤون خداست. بنابراین غم و غصه مانند اینها ندارن. این اولا. ثانیا، اگر خاندان پیامبر به خاطر این خلق اینجا بیاین، لازمش این است که عالی به دانی توجه کرده باشد. توجه عالی به دانی اصلا معنا ندارد، تعقلش امکان پذیر نیست. اگر تعقل کردین، نشون دهنده اینه که شما اون کسی رو که عالی تصور کردین عالی نیست که به این امور دانی توجه میکنه. وقتی نظریه دقیق این است که خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین و خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دو امر، یک به این جهت که با قوام و دوام همه عوالم وجود به استنادشون به اونهاست، پیوسته در همه عوالم وجود هستند. روایت امیر رو تایید میکنه، در روایت معراج رو ملاحظه بفرمایید که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که وقتی که از اینجا رفتم آسمان اول، دیدم امیرالمومنین اونجا هست، از اونجا رفتم آسمان دوم، دیدم علی ابن ابی طالب علیه السلام اونجا هست، رفتم عالم سوم، عالم چهارم. حالا این تعبیرهایی هم که در اونجا داره که اونجا پرسیدم که تو اینجا چه کار میکنی؟ این تعبیرها تعلیمی است، آموزشی است، برای اینکه مخاطب بلکه متوجه بشه. و الا این که مثلا حضرت بپرسه شما اینجا چی کار میکنی، یعنی مثلا شگفت زده شده باشد که تو نباید اینجا باشی، تو جای دیگه. این تعبیرها که اصلا تعبیرهای مناسب نبوت نیست، مناسب ولایت نیست، بلکه مناسب محبان صادق انبیا و اولیا هم نیست. اونا رو متوجه میشن که مناسب اهل فهم و معرفت نیست. اونا رو متوجه میشن که اصلا قوام آسمان اول به وجود امیر، به وجود ولی کامل است. ولی کامل هم امیرالمؤمنین هست، هم پیامبر هست، هم فرزندان ذریه اونها هستن. آسمان دوم هم هست، آسمان سوم. بنابراین مثل اینکه مثلا کسی در یه خونه بره ببینه که این دیوار داره، بگه تو اینجا چیکار میکنی، بگه اومدم سقف نیاد پایین. اینا رو همه میدونن، کسانی که اهل فهم و معرفت هستن میدونن. بنابراین اینا تذکر است، نحوه بیان است، آموزش است. مثل اینکه چطور آب مثلا تو مدارس میگن بابا رو تقسیم کن، مامان رو تقسیم کن، بخش کن، میگه بابا، یکی یکی یادشون میده. اینا تعلیم هست، روش های تعلیمی است که انبیا و اولیا استفاده کردن. شاید بهترین روش های تعلیم هم باشد به طور کلی، اما برای مخاطب خاص که قطعا و یقینا بهترین نحوه آموزش است. پس اولا حضرت خطیب مرتبت یعنی پدران معنوی که انبیا و اولیاء کامل هستند، اینا در تمام مراتب وجود هستند، در طبقه اول بهشت و طبقه دوم و سوم تا عالی ترین درجات وجود را هستند، به خاطر اینکه دوام و بقای این مرتبه به بودن اونهاست. اگر نباشند اصلا این دوام پیدا نمی کنه. وقتی این بودنشون به یکی از این دوتاست که یا حضورشون حضور انبساطی است، به گونه ای که در این حال که در یک جا هستن همه جا هستن، مانند حضور خدای متعال، مانند حضور نفس در قوا، مانند حضور نفس در اندام و جواره. چطور یه نفس که بیشتر نیست اینجوری نیست که بدو بیا تو دست، بدو بره تو پا، بدو همینجا بچرخه، بلکه یک وجودی دارد که به یک وجود و به یک بودن در همه جا حضور دارن. این یکیش هست. یکی دیگه نه، شؤون خدای متعال هست در هر مرتبه ای، شؤون حضرت ختم مرتبه در هر مرتبه از مراتب بهشت است. بنابراین اینجور هم نیست که وقتی که ما مثلا به شأنی از شؤون یا وجهی از وجوه پیامبر نگاه کنیم بگیم وجهش خودش یه جای دیگر هست. نه، همین الان که ما در اینجا هستیم هر کدوم از ما وجهمون در جهان طبیعت است. اما در این کی میتونه بگه که شما وجهتون رو خودتون نیستین؟ با استدلال که میتوان فهمید. و اگر کسی در عالم دیگر، چه عالم قبل، مثلا در عالم مثال نزولی، در عالم عقل نزولی، در مرتبه اسماء خدای متعال، در اونجا هم شؤون ما هستن، اما اگر کسی در مرتبه علم خدای متعال ما رو ببینه، یا در مرتبه عقول یا در نفوس مثال و مانند اونها که ببینه، میگه اینجا هم خودشه، اونجا هم خودشه، قبل از اونم خودشه، بعد از اونم همین گونه خواهد بود. این یک تعبیر. تعبیر دیگر این است که نه فقط حضور انبیا، اولیا یا انسان کامل برای دوام و بقای مراتب وجود و مراتب بهشت الزامی و ضروری است، بلکه مطلوب و مرغوب هم هست. به خاطر اینه که در هر مرتبه از مراتب تفصیلی از اسماء و صفات خدای متعال، از کمالات خدای متعال، از ظهورات و تعینات خدای متعال هست که اصلا در اون مرتبه دیگر نمیتواند باشد، ممکن نیست و محال است که باشد. مثل این که در جهان طبیعت ظهور تفصیلی جزئی وجود دارد که هیچ جای دیگری نمیتواند وجود داشته باشد. همچنین ما از این عالم طبیعت که رفتیم، البته عالمی میرسیم که همه جهاتش کاملتر از اینجاست، اما یه ظهور تفصیلی در اینجا وجود داشت که در اونجا دیگر نیست. این ظهور تفصیلی این که الان کشاورزها امسال کشاورزیشون به تأخیر افتاده، همینطور چشمشون به آسمان هست تا ببینن کی ابرها میان، تا اونم چند روز جلوتر کشت کنن، کشت دیمشون مثلا انجام بدن. اما در عالم دیگر، در عالم زمینی که اونجا هم کش کردن هست، اونجا هم رویدن هست، ولی اونجا اینجوری نیست که توجه به آسمان باشه، توجه به افعال خدای متعال باشه، توجه به واسطه های تفصیلی جزئی باشه، بلکه اونجا اراده میکنن کشاورزی نه فقط جوانه میزنه و سبز میشه و خوشی میبنده، بلکه اراده کردن به هر مرتبه که اراده کردن همون تحقق پیدا میکنه. بنابراین بنابر تعبیر عرفی، اگر کسی در عالم دیگر هوس، مثلا در عالم مثال بعد از مرگ، هوس کشت و کار داشته باشه، اراده میکنه از زمین رو اینو مسطح شد و شخ زده شد، اراده میکنه بعض پاشیدم اینو بعض داره پاشیده میشود، هر کدام رو که اراده میکند انجام میشود. بنابراین خود این عالم تفصیلی که انبیا و اولیا آمدن، ضمن این که خود این عالم عالم توفیلی نیست، اگرچه عالم طبعی است نسبت به عوالم دیگر، نسبت به برخی نتیجه است، نسبت به برخی مقدمه است، اما در این حال توفیلی نیست. هیچ موجود توفیلی در عالم وجود ندارد. وقتی این گونه که شد، یعنی تمام موجودات و تمام مراتب وجود مراد به ذات خدای متعال هست. وقتی این گونه که شد، وقت طبقه اول بهش یا آسمان اول یا درجه اول از نعمت‌های الهی، این مراد به ذات خواهد بود. وقتی مراد به ذات بود، هم خود خدای متعال در اون مرتبه هست، هم انسان کامل و اولین تعین خدای متعال هست، هم اسماء حسنای خدای متعال هست و هم بقیه دیگران، مرتبه دوم هم همینطور، مرتبه سوم، مرتبه چهارم. بنابراین حضور انبیا و اولیا یا انسان کامل یا پدران معنوی در مرتبه اول نه به این خاطر است که این طبقه اول هم دلشون خوش باشد که با انبیا هستن، نه، خود این مرتبه غایت به ذات است، چنان که مراتب دیگر هم غایت به ذات هستند. خب فرمود که امام حسین علیه السلام فرمود که اگر کسی حق ابوین، این دو پدر افضل را که پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام هست بشناسد و اطاعت کند، در هر درجه از درجات بهشت رو میتواند آن گونه که اراده میکند به چرخد برای خودش. توضیحش این بود خدمتتون عرض کردم. اینم از امام حسین. و قال علی ابن الحسین علیه السلام ان کان الابوان انما عظم حقهما علی اولادهما لاحسانهما الیهم، اگر پدر و مادر به گردن فرزندشون حق دارن، حقشون هم بزرگه، عظیم است. چرا عظیم است؟ به خاطر این که به این فرزندانشون احسان کردن، کمک کردن، زحمتشون رو کشیدند، بنابراین حق دارن به گردنشون. فا احسان محمد و علی علیه السلام الی هذه الامه اجل و اعظم فهما به ان یکون ابویهم احق. این احسانی رو که حضرت ختم مرتبت و حضرت ختم ولایت صلوات الله علیهما نسبت به این امت داشتن بسیار بزرگتر است از احسانی رو که پدر مادر به فرزندانشون میکنن. وقتی این گونه که شد، ابوتشون هم سزاوارتر است و حقیقی تر است و واقعی تر است. بنابراین پیامبر و امیرالمؤمنین و ذریهشون میشون پدران معنوی امت مسلمان. عرض کردم خدمتتون در اینجا که چون با مسلمان صحبت میکنن این گونه است، و الا پدر است برای تمام عالم هستی. مبدا پیدایش اونها، مبدا استکمال اونها و عامل مباشر کمالات اولی و ثانوی اونها انسان کامل هست. انسان کامل هم بالاصاله حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم و بالتبع حضرت امیرالمومنین و فرزندانشون هستند. همه انبیاء دیگر هم در ظل امیرالمومنین و در ظل ائمه معصومین و خاندان مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ولایت دارن، ابوت دارن و سمت پدری دارن. و قال محمد بن علی علیه السلام، امام باقر فرمود من اراد ان یعلم کیف قدره عند الله، کسی که میخواد ببینه که جایگاهش، ارزشش نزد خدای متعال چقدر هست، فلینظر کیف قدر ابویه الافضلین عنده محمد و علی علیه السلام، نگاه کنه که ببینه که قدر و منزلت و ارزش پدران حقیقی که پیامبر و امیرالمؤمنین هستن نزد او چقدره. هر اندازه که اونها نزد او بزرگند، او هم نزد خدای متعال بزرگ است. جایگاه هر کسی نزد خدای متعال به شناختن حق پدران حقیقی و شناختن منزلت اونها و همچنین اطاعت از اونهاست. و قال جعفران محمد صلوات الله علیه ما، امام صادق فرمودن که من رعا حق ابویه الافضلین، هر کس که حق این دو پدر معنوی بزرگ را، محمد و علی علیه السلام را، حقشون رعایت کند، لم یضره ما ضاء من حق ابوی نفسه و سائر عباد الله فانهما یرضیانهما بسعیهما. این نکته است که یه جای دیگری به خیلی اشاره خدمتتون عرض کردم، حالا اینجا یک کمی اشاره توضیحش بیشتر خواهد شد. و اون اینه که حقوق رو ببینین که تقسیم کردن، گفتن که یکی حق خدای متعال هست، هر بنده ای یه حقوقی نسبت به خدای متعال دارد، یه وظایفی نسبت به خدا دارد، یه حقی نسبت به نفسش داره، نفسش به گردن او تکلیفی دارد، وظیفه داره، یکم حق الناس. این یک. همچنین در روایات فراوانی آمده است که خدای متعال از حقش میگذره و انسان باید که حق نفسش و حق ناس رو مراعات کنه. حق نفس هم بالاخره حق خودش بوده، او هم میتواند بگذرد، فقط حق ناس رو باید مراعات کند. این نکاتی رو که در جاهای مختلف گفته شده. و بعد یه نکته دیگر اضافه کنم خدمتتون که مثلا گفته میشود که وقتی کسی در راه خدای متعال شهید که میشود، این هم حق الله رو رعایت کرده است، یعنی خدای متعال هر تکلیفی حقی داشته به گردنش اون رو برمی‌داره، هم حقوق نفسش رو ادا می‌کنه، هم حق الناس رو ادا می‌کنه. البته این روابط اقتصادی این دنیا اقتضا می‌کنه که اگر کسی در راه خودم شهید بشه، به کسی بدهکار باشه، بدهکاریشو بپردازند. اگر مثلا چکی نزد کسی داره، باید حسابشو پر کنن، بپردازن. اینا مربوط به حقوق دنیوی است. اما اگر حقی به گردن دیگران داشته باشد، اذیتش به کسی رسیده باشد، یه جایی مثلا زحمتی برای کسی ایجاد کرده باشد که حق الناس به گردنش اومده باشد، یا حقی از حقوق مالی مردم به گردنش اومده باشه که ندانن که همچی بدهکاری رو مثلا به کسی داره، یا طلبکارا نیومده باشن، یا هر دلیل دیگری، اینا وقتی که حالا در روایات با توجه مربوط عصر دیگری گفته شده و مثال ها مربوط عصر دیگری است، گفته میشه وقتی که شهید یا کسی که میخواست شهید بشه همین از عصب که سرازیر شد، از رو عصب که داره میفته، هنوز به زمین نرسیده، تمام تکالیف از گردنش برداشته میشود، تمام خطاها و گناهایی که داشته باشد همه بخشیده میشود، تمام حقوقی را که هر کسی در هر مرتبه از مراتب به گردن او داشته باشد، تمام اینها بخشیده میشود. اونی که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم این بود که وقتی خدای متعال کسی رو بخواد ببخشه، نظر رضایت طلبکارش هم فراهم میکنه. خب قطعا ما حالا مثلا اگر یقه یک بدهکارمون رو در عالم قیامت گرفته باشیم، برای چی یقهش رو گرفتیم؟ برای اینه که ما خودمون گیر کردیم، میبینیم که اینو اگر بدیمش دهن جهنم ما خودمون نجات پیدا میکنیم. حالا اگر یه نفر بگه که تو به جای اینکه او رو بندازیش تو جهنم خودت نجات پیدا کنی، بدون انداختن او من تو رو از جهنم نجات میدم، یه پله میبرمت بالاتر. به تعبیر دیگه ما اگر یه چکی از یه نفر داشته باشیم، فرض کنین 1000 تومن، بهش میگیم این 1000 تومن باید بدی. حالا یه نفر اگه بیاد چک او رو، چک ما رو بخره، بگه 2000 تومن من بهت میدم، چکشو پارو کن ریز دور، از خدا هم میخوایم. حالا اگر 2000 تومن یعنی دو برابر قبول نکردیم، بگه 5 برابر، چکو پاره میکنیم میریزیم دور. اگه گفت 10 برابر چی؟ کلی قربون صدقش هم میریم. اگه گفت 100 برابر چی؟ میریم دست اون بدهکار رو هم میبوسیم، پاش هم میبوسیم، میگیم خوب شد که ما از تو طلبکار بودیم، ما 1000 تومن از تو طلب داشتیم، حالا حاضر شده که 1000 برابر این طلب تو رو بپردازه، بدهکاری تو رو بپردازه. در عالم دیگر هم همین گونه است که وقتی خدای متعال از کسی راضی که بشود، تمام بدهکاری های انسان را، چه مربوط به عالم طبیعت و جوارح باشد، چه مربوط به نفس باشد و جوانح باشد، چه مربوط به قلب و باطن انسان باشد، مربوط به هر امری که باشد، مورد شفاعت قرار می گیرد، مورد بخشش قرار می گیرد. حالا مضمون این روایت، روایت از امام صادق علیه السلام اینه که اگر کسی که حق پیامبر و امیرالمؤمنین رو رعایت کرد، دیگر ماضاء من حق ابوی نفسه، هر حقی را که از پدر مادر طبیعیش ضایع کرده، اینا هیچ ضرری بالش نمیرسونه. نه فقط پدر مادر طبیعی و سایر عباد الله، دیگر بندگان خدا هم که اگر حقشون رو ما ضایع کردیم، فقط حق پیامبر و امیرالمؤمنین رعایت شده باشه، این حقوق هم خیالتون راحت باشه که به هیچ جا ضرر نمیرسونه. چرا؟ فانهما به خاطر اینکه پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام یرضیانه ما، این پدر مادرهای طبیعی رو رضایتشون جلب میکنه، به این بندگان خدا رو که از ما طلبکار هستن طلباشون رو میپردازن، طلبار هم جوری میپردازن که اینا نه فقط راضی میشن، بلکه پیوسته خدا رو شکر میکنن، میگن خوبه که ما از این طلب داشتیم تا اینکه پیامبر بیاد حق اینها رو بپردازه. حالا فکر کنید اگر خود خدای متعال بخواد این کار رو انجام بدهد، وقت ممکنه کسی اینجوری توهم کنه که کسی که حق این دو پدر پدر افضل، یعنی حق پیامبر و امیرالمؤمنین رو که بپردازه، مانند اون روایتی باشد که از امام حسن علیه السلام اومده بود که ان اطاعوهما، یا فرمود که ولهما فی کل احوالی مطیعن، اگر تمام دستورات امیرالمؤمنین و پیامبر رو اطاعت کنه، اگر اینجور باشه، معنیش اینه که یکی از دستورات پیامبر هم اینه که حق مردم رو ضایع نکن. پس چنین کسی که اطاعت تام و تمام از پیامبر و امیرالمؤمنین داره، در واقع به کسی بدهکار نیست. چون اگر بدهکار به کسی باشه، مال کسی رو خورده باشه، حق کسی رو ضایع کرده باشه، در واقع اطاعت از پیامبر نکرده. ممکنه کسی اینجوری بگه، خب البته تفسیر درستی هم هست و ما نباید این تفسیر رو نادیده بگیریم، یعنی این گونه روایت نباید سبب این بشه که ما امیرالمؤمنین و پیامبر رو نظرشون رو جلب کنیم، دیگه بقیه مردم هرچی باد آباد، به خاطر اینکه نظر امیرالمؤمنین و پیامبر جلب نمی شود مگر اینکه رعایت حق مردم رو کرده باشین، مگر اینکه تکالیف واجبتون انجام بدین، از محرمات پرهیز کنین، از حقوق مالیتون ادا کنین و بقیه موارد هم همین گونه. اینو باید مد نظر داشته باشیم و الا سبب گستاخی می شود و همین می شود که میگن شما مثلا درست سینه بزنین دیگه بقیه‌شو کار نداشته باشید، شما زیارت امام حسین مشرف بشید دیگه بقیه‌شو کار نداشته باشید. این گونه تفکر ایجاد شده تفکر خطرناکی است، یعنی به جایی میرسه که اون محبت امیرالمومنین هم از بین خواهد رفت، محبت پیامبر هم از بین خواهد رفت. شاهدش هم اینه که آن اندازه که خلق خدا به امام حسین علاقمند هستن و امیرالمومنین علاقمند نیستن، آن اندازه که علاقه محبت به امیرالمومنین به پیامبر اصلا ندارن. یه نفر رو ببینید که حالا جدای از کسانی که مشرف میشن مدینه زیارت، یه نفر رو ببینید که در طول ایام سال یه زیارتی هم برای پیامبر خونده باشه. حالا درسته که اون زیارت، حالا به زبان عرفی خدمتتون عرض کنم، زیارت درست درمان معمولا میگن، زیارت درست درمانی هم برای پیامبر نیست، امکان هم نداره که زیارت درست درمان برای پیامبر باشد. زیارت درست درمان برای پیامبر مانند زیارت درست درمان برای خداست. خب چجوری میشه خدا را ما برای زیارت نامه بخونیم؟ زیارت خوندن برای خدا عبارت از عبادت کردن، اطاعت کردن، بندگی کردن، ذکر گفتن، اسماء او رو خوندن، دعا کردن و مانند اینها. برای پیامبر هم همین گونه است. اما در این حال حتی اگر یه زیارت هم بود، همین زیارت هایی هم که حالا معثور و نیمه معثور و مستند و غیر مستند که وجود داره کسی نمیخونه. زیارت عاشورا مثل بسیاری از زیارت هایی که برای پیامبر وارد شده، یعنی هر دو ممکن است که خدشه‌ای در سند داشته باشن، اما زیارت عاشورا را همه پیوسته میخونن، زیارت پیامبر رو نمیخونن. این به این خاطره که این اعتقادات یا این گونه تبلیغاتی که هوای امام حسین رو داشته باشید همه چی درست میشه، این نباید گسترش پیدا کنه. اما در این حال که نباید گسترش پیدا میکنه، گسترش پیدا کنه، در این روایت میفرماید که اگر کسی رضایت پیامبر و امیرالمومنین جلب کرد، آن دو رضایت سایر خلق رو جلب میکنن. اون معناش اینه که باید بدهکار باشیم که رضایتشون رو جلب کنن دیگه، و الا ما اگر به هیچ کس بدهکار نباشیم، حقی هیچ کس رو ضایع نکردیم، خب دیگه دلیل نداره که پیامبر تلاش کنن. میفرمایید به سعیه ما تلاش میکنن و رضایت اونها رو جلب میکنن، یا شفاعتشون میکنن، یا تکمیلشون میکنن، تمدیدشون میکنن و مانند اینها. همین که میفرمایید که شما هوای پیامبر رو داشته باشید، هوای امیرالمومنین داشته باشید، اونو هوای همه خلق رو خواهند داشت، رضایتشون رو جلب میکنن، نشون دهنده اینه که حق پیامبر و امیرالمومنین غیر از اون اطاعتی است که در عموم وجود داره، غیر از اون اطاعتی است که به رعایت حقوق همه خلق میانجامد. اما در این حال اون نکته اول که حالا گفته شده و رایجم هست و اگرچه دقیق نیست، اما همون غیر دقیق بسیاری از خطرات، ضررهایی رو که ممکنه در دراز مدت پیش بیاد اونا رو برطرف میکنه. بنابراین باید همیشه بگیم که اینو باید بگیم، به خاطر اینکه به خودمون اعتماد نداریم، به خودمون اطمینان نداریم، باید بگیم که حق الناس رو اگر شما نپرداختی، در واقع حق پیامبر رو نپرداختی، حق امیرالمومنین نپرداختی، چون حق پیامبر، حق امیرالمومنین یکی معرفتی که اطاعته. خب همین پیامبر و همین امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که حق الناس رو رعایت کنین، شما حق الناس رو رعایت نکردین، در واقع حرف پیامبر رو گوش نکردین. اینو پیوسته باید مد نظر داشته باشیم، ولی به این نکته هم توجه داشته باشیم که اگر حق پیامبر و امیرالمومنین رو شناختیم و حق ویژه اونها رو رعایت کردیم، حق ویژه اونها عبارت است از محبت و مودت دائم و ثابت. البته در اینکه محبت و مودت ثابت پیوسته اعمال رو به دنبال خودش داره، در این شکی نیست، اما درجات مختلف میتونه که داشته باشه. این رو هم میتونیم داشته باشیم در ذهنمون، ولی اصل رو باید همون قرار بدیم که تفسیر رایج و متعارف هست. خیلی خوب، اینم یکی. و قال موسی بن جعفر علیه السلام یعظم ثواب الصلاة علی قدر تعظیم المصلی علی ابویه الافضلین محمد و علی علیهم السلام. ارزش نماز شما، ثواب نماز نمازگزاران چه اندازه هست؟ میگه هر اندازه که نمازگزار پدران معنوی خیش، یعنی پیامبر و امیرالمومنین رو تعظیم میکنن، همون اندازه نمازشون اهمیت داره. وقتی میگیم الله اکبر تا نمازون میخونیم، توی این نماز چه اندازه تعظیم کردیم پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام رو؟ یه بخشی رو که همه ما میتونیم به این تعظیم توجه داشته باشیم، صلوات فرستادن بر پیامبر، آل پیامبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین هست. در قنوت صلوات بفرستیم، در رکوع صلوات بفرستیم، مخصوصا در سجده صلوات بفرستیم، جدای از صلوات واجب که در تشهد هست، در جای دیگه هم صلوات بفرستیم. این تعظیم پیامبر و امیرالمؤمنین و خاندان مطهر آن حضرات علیهم السلام هست. ولی تمام تعظیم این نیست. اینو دیگه حالا یه جایی فقط یه اشاره در یک روایت یه اشاره خدمتتون کرده بودم، الانم همونو فقط اشاره میکنم، به تفصیلش نمیپردازم. اون روایت این بود که در حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل وارد شده است که در قیامت دو دسته، البته وقتی گفته میشه دو دسته یعنی این دو دسته رو این گروه دارم میگم، یه جای دیگر باز ممکنه یه دسته دیگر رو اضافه کنه، یه جای دیگه پنج دسته دیگر رو اضافه کنه، چنان که در جای دیگر هم فرمود. در یه جای فرمود که یحشر من امتی یوم القیامه عشرت و اصناف، در روز قیامت از امت من 10 گروه محشور میشوند که یحسن عندها القرده و الخنازیر، که وقتی به خوک و بوزینه که نگاه کنی میبینی اینها خیلی برترن بهترن از این گروه های دهگانی امت من. بنابراین وقتی میگه دو گروه، یعنی تو این جلسه دو تا گروه رو میگیم. در خیلی از موارد در روایات هست که مثلا میفرماید که کسی این دو کار رو انجام بدهد، نه این دو کار رو که امروز گفتیم و اون سه کاری رو که یه روز دیگه گفتیم و اون پنج کاری جای دیگه گفتیم، همه اینها با هم دیگه نظام وجودی انسان رو استقرار میده، قوام میده و متحقق میکنه. در اینجا میفرماید که دو گروه هستن که در قیامت بدنشون بدن انسان است، سرشون سر احمق‌ترین حیوان. باز این حماقت هم که در اینجا اومده یعنی به نگاه عرفی، و الا حیوانات هیچ کدامشون احمق نیستن، هیچ کدامشون هم حالا ممکنه بر همدیگر برتری رو داشته باشن، ولی برتریشون اینجور نیست که حالا مثلا الاغ حماقت داشته باشه اسب نداشته باشه، یا اسب نجابت داشته باشه الاغ نجابت نداشته باشه. نه، اینا فهم‌های عرفی است. بسیاری از تعابیر دینی هم مناسب همین فهم عرفی است و اگر این گونه گفتن شود مردم نمیتونن متوجه بشن. به همین خاطر است که مثلا مردم اگر کسی بهشون توهین کنه اسم الاغ رو روشون بگذاره، این خیلی بعدشون میاد، در حالی که اگر اسم شیر رو روشون بگذاره بگه نگاه فلانی مثل شیر میمونه، کلی هم ذوق میکنه، اصلا بعدش که نمیاد چی خوشش هم میاد. اگر بهش بگم مثل موش میمونه، این کلی بعدش میاد. تو همه فرهنگ ها هم موش و موش کثیف جزء فحش ها حساب میشه، یعنی هر کسی میخوان توهین بهش کنن اینجوری بهش میگن. اما همین اگه بهش کم مثل گربه میمونه، مخصوصا اگه بهش کم مثل گربه ایرانی میمونه، کلی هم ذوق میکنه که این شده مثل گربه. اما در واقع که این گونه نیست، منتها چون فهم عرفی این گونه است، تعالیم دینی و آموزش های دینی هم با این فهم های عرفی ارتباط داره، یعنی مطلب رو راحت تر بهشون منتقل کنن و راحت تر میفهمن، از روش ها و مدل های تربیتی است یا انتقال فهم و معناست. حالا در اینجا آمده که دو گروه هستن که در آخرت بدنشون بدن انسانه، یعنی در بدنشون نقصی وجود نداره، دستشون مثل دست انسان بفرمایید که پاشون و دیگر اندامشون. وقت برخی گفتن که این نشوندنده اینه که اینا اعمالشون درسته، اعمال چون اعمال مربوط جوارحه، تو جوارح اخروی تأثیر میگذاره. وقت در مقابل اینها گروه های هستن که مثلا کسانی هستن که در قیامت شکمشون 500 سال جلوتر از خودشون حرکت میکنه. 500 سال اونم در قیامت یعنی چی؟ این 500 سال رو به سرعت چی در نظر گرفتن؟ سرعت نور در نظر گرفتن، سرعت هواپیما در نظر گرفتن، سرعت صوت در نظر گرفتن، سرعت حیوانات، اسب‌ها، الاغ‌ها، اینا رو بیا پیاده رو کدام رو، هر کدامش که باشه خیلیه 500 سال. 500 سال پیاده رو خود بری یعنی هزاران کیلومتره. اون وقت میگه خلق خدا رو شکمشون لگد میکنن. اینا کسانی هستن که مال حرام خوردن. اینا کسانی که حقوق مالیشون رو ادا نکردن، وظایف مالیشون رو انجام ندادن. اینا اینجوری هستن. در قیامت هر کس که رامیره رو شکم این داره لگد میزنه، آه و ناله و آخ و واخش مال این هاست. بنابراین میشه که اندام ها هم ایراد داشته باشه، اما یه جمعی هستن در قیامت که انداماشون درسته، یعنی کارهای مربوط به جوارحشون درسته، اما سرشون سر احمق ترین حیوان هست. گفته می شود که سر الاغ بر تنشون دارن، یعنی در نفهمی بیمانند هستن. این دو گروه کی هستن؟ دو تا مثال زده، هر دو هم مربوط یک حقیقت است. اول کسانی که در نماز جماعت پیشتر از امام جماعت حرکت میکنن، امام جماعت هنوز نرفته رکوع، اینا رفتن رکوع، او داره میگه سبحان الله، اونا پا میشن. اینم حالا یه وقتی آدم اشتباه میکنه، حواسش نیست و مثلا یک لحظه امام جماعت توقف کرده، خیال کرده که داره پا میشه. امام جماعت ها بعد از مدتی مأمومین امام جماعت رو میشناسن که این کی پا میشه کی پا نمیشه. یه مرتبه میبینه که امام جماعت حواس کرده دو تا دیگه صلوات هم بفرسته، اون بنده خدا پا شده اشتباهی، اینا ایراد نداره. اما مواردی که عجله داره در نماز، میدونه که حالا اگر زودتر پا شد ایستاد باید بیست تا امام جماعت بیاد، اگر زودتر رفت سجده آخرشی آخرش باید صبر کنه با امام جماعت از نماز بره بیرون، میگن این احمقه. اون گروه دوم که مربوط به این بحث اون میشه اینه که اون کسانی که نماز را رو به قبله حقیقی نمیخوانند. قبله حقیقی در روایات قبله حقیقی در روایات متعدد داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام هستند. کسانی که رو به قبله حقیقی نماز نمیخوانند اینا احمقند. خب حالا کسانی که تعظیم مصلی و نمازگزاری که پدرهای معنوی خودشو تعظیم نمیکنه در نماز، اینا کی هستن؟ کسانی هستن که رو به قبله حقیقی نماز نمیخوانند. یعنی حتی در نماز خوندن هم باید رو به قبل، باید رو به ولایت نماز خوند. خب حالا اندازه هر کسی نزد خدای متعال به این نمازی است که داره میخونه، این نمازش نماز واقعی و حقیقی باشه یک جایگاه داره، نمازش نماز واقعی نباشه یک جایگاه دیگر داشته، نمازش اعتباری و اصوات و حرکات باشه یک جایگاه دیگر دارد. و قال علی ابن مسر رضا علیه السلام: اما یکرو احدکم ان ينفي عن ابي و امه الذين ولداه. میگه اگر بیان فر بگن که مثلا بی پدر بی مادر نفی کنن نسبتش رو به پدر مادرش، میگه بدتون نمیاد؟ خب اینو جزء فحش هاست دیگه. که بهش بگن که تو مثلا فرزندیم پدر و مادر نیستی، پدر و مادر چنین کسی نیستن، این میگه مکروهتون هست، بدتون میاد یا نه؟ قالو بلا، گفتم بله بدمون میاد و اینها رو فحش میدونیم، امر منفور میدونیم. قال فلیجتهد ان لا ينفى عن ابيه و امه الذين هما ابواه افضل من ابوي نفسه. این روایت نسبت به بقیه دیگه خیلی تفاوت داره. تفاوتش هم در یه نکته است که ما تا اینجا پیوسته پدران معنوی رو میگفتیم، اینجا مادر معنوی رو هم داریم میگیم. تا بال میگفتیم که پیامبر، امیرالمؤمنین و فرزندان ذریه 11 گانه امیرالمؤمنین، اینجا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها رو هم میگیم، اینجا حضرت زینب کبرا رو هم میگیم، اینجا بقیه موارد. این یه جمله، حالا نام حضرت زینب سلام الله علیها رو بردم، حالا هم که داریم درباره خاندان پیامبر صحبت میکنیم برای تبیین وجه مظلومیت اون حضرت، خوب این جمله رو خدمتتون عرض کنم که اگرچه در زیارت عاشورا به گونه عرفی زیارت بیان شده است، وقتی سلام بر خاندان پیامبر که میفرستیم آخر میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، خب اخوان الحسین کجا هستند؟ اخوات الحسین کجا هستند؟ اولاد الحسین، درسته که اولاد الحسین هم شامل پسر میشه هم دختر میشود، اما دختران امام حسین علیه السلام سهمشون در کربلا کمتر از پسران امام حسین نبوده است، چنان که سهم خواهران امام حسین در کربلا کمتر از برادران امام حسین نبوده است. سهم هر دوشون، هم برادران و هم خواهران امام حسین که در زیارت در این سلام بر امام حسین نامی از اونها نیست، هزاران هزار برابر از اصحاب امام حسین سهمشون بیشتر است، ولی در این حال نامی از اونها نیست. خب چرا؟ به خاطر اینکه وجه عرفی در نظر گرفته شده، وجه عرفی. البته خود اینها ممکنه نشانی باشد بر اینکه مستند نباشد و معثور نباشد، اما اگر هم مستند و معثور باشد که نظر نهایی رو که نمیشه در این موارد بیان کرد، یعنی نمیشه فهمید این سفارش های مختلفی رو که وجود داره، هم در برخی از روایات یا شبه روایات، حالا ولو سندم نداشته باشه، در برخی از شبه توقیه ها، شبه سفارش هایی که از امام زمان صلوات الله و سلام علیه نقل شده است، این موارد اونقدر زیاده که قدر متیقن داره. اگر یه روایت دو تا روایت بود، یه خواب بود یه بیداری بود، اینا رو میتونستیم که چون سند نداشته باشه قطعی نباشه میتونستیم از امام معصوم سلب کنیم، ولی اونقدر نقل ها آمده است که بعید است در غایت بعد که هیچ کدوم از اینا معتبر نباشد و هیچ کدوم از اینا مستند نباشد. بنابراین اگر مستند باشه باید بگیم این وجه عرفی داره، در میان عرف اون عصر زمان نام دختران برده نمیشد، استثناء شده است در دعای توسل، گونه ممکن از همین قسم باشه. نوعا نام دختران گفته نمیشد در ادعیه اوراد زیارتنامه و مانند اینا، تا اونجا که امکان داشت. عرب این رو براش خیلی اهمیت داره که یعنی اگر کسی نام دخترش رو ببره در حضور دیگران میگن که اینا احتمالاً عرب نیستن، وقتی هم اون عرب بگین عرب نیستن یعنی این دیگه از انسانیت خارج شدن، عرب ها یه حساسیت اینجوری دارن تا الان هم همین گونه هست. بنابراین این یک جهته که نام حضرت زینب سلام الله علیها حتی به عنوان اخوات امام حسین علیه السلام در این نیومده، بنات امام حسین در این نیومده. یک جهت دیگرش هم ممکنه این باشه که خب حالا با توجه به این که اولاد امام حسین آمده است دختران رو شامل بشود، با توجه به این که اصحاب آمده است، اصحاب هم داره درجات مختلف، هم برادران و خواهران جز اصحاب به حساب بیاین. ولی بالاخره اگر سند قطعی داشته باشه زیارت عاشورا، خب سمعا و طاعتا متوجه هم که نشیم، مانعی نداره، همینجوری میخوام بگیم. اما اگر سند قطعی نداشته باشه که این احتمالش وجود داره جز اون شواهدی رو که خدمتتون عرض کردم، در این گونه موارد خوبه که این زیارت که خونده شد تمام که شد به عنوان زیارت عاشورا، اون سلام رو یک بار دیگه تکرار کنیم جدای از این زیارت که دیگه بدعت هم نباشد و هیچ امر دیگری هم در اون نباشد. وقت در اینجا السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین، علی اخوان الحسین، اخوات الحسین را هم اضافه کنیم، ولی نه به عنوان بخشی از زیارت عاشورا، چون بنابر این که مستند باشه دیگه دخل و تصرف کردن در یک زیارت معثور و مستند به هیچ وجه روا نیست. اما جداگانه، حالا که معمولا هم رسم شده دیگه، رسم رائج و همگانی هم شده که خب صلوات ها رو صد بار نمیفرستن، لعن رو هم چنان که صد بار نمیفرستن، سلام وقتی صد بار که نیست، میشه بقیه اوقاتی رو که حالا در بین راه میریم یا همونجا نشستیم برای خودمون داریم ذکر میگیم، زمزمه میکنیم، سلام و صلوات بر حضرت زینب و دیگر خواهران امام حسین و همچنین دختران امام حسین علیه السلام و همچنین برادران امام حسین علیه السلام رو نباید فراموش کرد که ارتقا از طریق حضرت ابوالفضل عباس اصلا کمتر از ارتقا از طریق مثلا حضرت علی اکبر نیست. اینا رو اصلا فرق گذاشتن بینشون در حد و اندازه ما نیست. بنابراین در غیر این زیارت بنابر مستند بودن، در غیر این صلوات بر سلام بر حضرت زینب و همچنین حضرت ام کلثوم و همچنین حضرت سکینه، حضرت رقیه، همچنین حضرت ابوالفضل عباس و سایر برادران امام حسین علیه السلام، اینا را هم مد نظر باید داشت. حالا این تعبیر حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، این که فرمود که مرافلیش دهد ان لا ينفع عن ابیه و امه، سعی کنید حالا که شما نمیخواین که از پدر مادر دنیاتون شما رو سلبتون کنن، سعی کنید از پدر مادر معنویتون سلبتون نکنن. اونا کیا هستن؟ پدر مادر معنوی الذین هما ابواه، این دوتا پدران و مادران او هستند، اونا رو هم افضل من ابوی نفسه، اونا رو هم بی نهایه. اون چطور یه جایی گفتیم اعظم هستن، اینجا می فرن افضل هستن. پدر مادر معنوی افضلن از پدر مادر طبیعی و جسمانی. یه دو سه روایت دیگری داریم که هم از امام جواد داریم، هم از امام هادی داریم، هم از امام عسکری داریم. دو سه روایت دیگه باقی مونده، اگر موافق باشیم بگذاریم برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.